بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در خبر ثقه بود، در اخبار حدسی توضیح دادیم که خبر ثقه در اخبار حسی حجته و اما خبر ثقه در اخبار حدسی حجت نیست، بله از باب قول اهل خبره که ان اجتهادن به یک مطلبی برسه بر دیگری حجته، منتها در دیگری ما تعمیم دادیم، گفتیم اهم از اینه که عامی باشد یا اهل خبره‌ای باشد که اعمال خبرویت نکرده از هنوز. این مباحثی بود که گذشت. ما در ذیل بحث دو تنبیه داشتیم، تنبیه اول رو خوندیم، رسیدیم به تنبیه دوم که بحث امروز ماست. بحثی که امروز مطرحه این توصیقات علماء رجال هستش، که این توصیقات علماء رجال اعتبار داره یا نه. اگر اعتبار داره از چه باب معتبر است؟ از باب خبر ثقه یا از باب قول اهل خبره؟ خدمت شما عرض کنم که کلن ما دو تا اشکال اساسی رو در توصیقات رجالی داریم. اشکال اول رو که قبلن هم اشاره بهش کردیم، اشکال اول این است که این توصیقات خبر ثقه در موضوعات نه در احکام، و پیش فرض اینه که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست. از این اشکال دو تا جواب رو دادیم، قبلن گفتیم جواب اول اینه که ما خبر ثقه رو در موضوعات حجت میدانیم. جواب دوم اینه که اگر هم قائل به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات بشیم، بر اساس ردعه و ادله رادعه و روایات رادعه مراجعه بشه، قطعا اطلاقی نداره که شامل توصیقات علماء رجال هم بشه، یعنی توصیقاتی که در طریق فهم و استنباط احکام شرعی واقع میشه. این اشکال اول قبلا داشتیم، الان هم اشاره کردیم. عمده اشکال دومه. اشکال دوم اینه که این اخباری که علماء رجالی میکنن، این بر اساس حدس، توصیقهای اینها حدسیست، نه اینکه توصیقات اینها بر اساس حس باشه. چون وثاقت مانند عدالت از امور قریب به حسه، راه فهم وثاقت یک شخص مانند فهم عدالت از یکی از دو طریق ممکنه ما حسن بهش برسیم. یکی این که ما با شخصی معاصرت و معاشرت داشته باشیم و در معاشرت با او احساس وثاقت بکنیم. یکی این که شخصی که با او معاشرت داره به ما طور توثیق کند. خب وقتی که اون رو به ما توثیق کرد، ما هم بر اساس توثیق او توثیق کنیم که توثیق ما برمیگرده به توثیق او، که توثیق او نسبت به من حسی است، و توثیق اونم برمیگرده به معاشرت که وثاقت نسبت به اون میشه حسی. و این دوتا امر در اصحاب رجال منتفیه. چرا؟ چون ببینین عمده توثیقات ما از جناب مرحوم نجاشی و کشی و خدمت ما عرض کنم شیخه، که اینا مال قرن پنجم به بعد هستن. اینها نسبت به روات اصحاب ائمه، روات و اصحاب ائمه اصلا معاصرت و معاشرتی نداشتن و همچنین با معاصرین اینها هم معاشرت و معاصرتی نداشتن. پس بنابراین چگونه میشه به این توصیفاتی ره با این بعد زمانی و فاصله زمانی اکتفا کرد که مطمئن میشیم این توصیفات مستند است به حدس و اجتهاد؟ یعنی عالمان رجالی بر اساس اجتهاد و حدس عمل کردند. از این اشکال مرحوم آقای خویی جوابی فرمودن که جماعتی هم این جواب را قبول کردند. ایشان جواب دادن که در این توصیفات ما دو احتمال میدیم. یه احتمال اینه که اینها کابرن ان کابر، سقه از سقه تا رسیده به نجاشی، رسیده به کشی، رسیده به شیخ. بله، اون کسی که معاصر بازراره بودش اخبار از وساقت کرده، او برای دیگری اخبار از وساقت کرده، او برای دیگری اخبار از وساقت کرده تا رسیده به نجاشی مثلا یا کشی رسیده، و اونها هم در کتابشون توصیح کردن که این توصیح اصطلاحاً چیه؟ حسیه. احتمال دوم اینه که نه، توصیقی که این علماء رجال انجام دادن بر اساس حدس و استنباط بوده، نه بر اساس احساس و شهادت حسی. خب ما دو احتمال میدیم. یه قاعده ای داریم که هر جا احتمال بدیم که این اخبار عن حسن هست یا عن حدسن، رجوع میکنیم به اون قاعده و اصل و اون اصالت الحسه. میگیم این اخبار حسی بوده. حالا اهم از این که اصالت الحسر از صغریات اصالت الظهور بگیریم که آقای صدر قائل بود، یا یک اصل مستقلی بگیریم که جماعتی قائل بودن. این جوابی است که مرحوم آقای خویی دادن. گفتن هرگاه خبری به ما برسد و ما علم نداشته باشیم که اون خبر عن حدسن هست، اون خبر حجته. و ذالکه لقیام سیرت علیه. عبارت ایشان رو میخونم که بعد عبارت ایشان رو از معجم ایشان نقل میکنم، جلد 1 صفحه 41. بعد از اینکه این شبهه حدسیت رو ایشان طرح کردن، از این شبهه حدسی بودن این توصیقات رجالی جواب دادن. ان هذا الاحتمال، یعنی احتمال حدسیت، لا یعتنا به بعد قیام سیره علی حجیت خبر الثقه فیما لم یعلم انه نشأ من الحدس، همین که ندانیم که از حدس ناشی شده. ولا ریب فی ان احتمال الحس فی اخبارهم، اخبار علماء رجال، ولو من جهت نقل کابرن ان کابرن و سقتن ان سقتن موجودون وجدانن. این احتمال رو ما میدیم. کیفه وقت کان تألیف کتب الفهارس و تراجم. فهارس کتابی بوده که مصنفات رو ذکر میکردن، تراجم هم کتابی بوده که مصنفین و شرحال افراد رو می نوشتن. وقد کان تألیف کتب الفهارس و تراجم لتمیز صحیح من السقیم امرن متعارفن اندهم اند العلماء. وقد وصلتنا جملتون من ذالک ولم تسلنا جملتون اخرى. بخشی از این کتب هم به ما رسیده، بخشی نرسیده. وقد بلغ عدد کتب الرجالیه من زمان الحسن ابن محبوب از اصحاب حضرت رضا سنه 224 از دنیا رفته، الى زمان شیخ سنه 460 از دنیا رفته که تقریبا میشه 240 سال. وقد بلغ عدد الكتب الرجالیه من زمان الحسن ابن محبوب الى زمان شیخ نگیفن و معت کتاب صد و اندی کتاب. فقط در رجال و تراجم داشتیم. الا ما یظهر من النجاشی و شیخ. ایشون اینه در کلمات اینها پیدا کرده که اون از کلمات اینها پیدا میشه که ما صد و اندی کتاب رجالی و فهرست داشتیم. من النجاشی و شیخ و غیره ما و قد جمع ذالک البحاثت و شهیر المعاصر از شیخ آبا بزرگ تهرانی فی کتابهی مصفل مقار که ایشان این کتب رجالی رو در کتاب مصفى المقال جمع‌آوری کرده. بعد ایشون مرحوم آقای خویی برای تأیید بر مطلب خودشون که کتاب رجالی، کتاب فهرست در اختیار بوده، می نوشتن نسلن بعد از نسل، یدن بعد ید، قال الشیخ، این شیخ طوسی، فی کتاب العده فی آخر فصل فی ذکر خبر واحد انا وجدنا الطائفه، این طائفه امامیه، میدت الرجال ناقلت لهذه الاخبار، اینا رو جدا می کردن، فوثقت الثقات عنهم منهم و ضعفت ضعفا، ضعفا رو تضعیف می کردن، ثقات رو توثیق می کردن، و فرقت بین من یعتمد علی حدیثهی و روایته و بین من لا یعتمد علی خبر علماء شیعه، جدا می کردن اینا رو از هم، اونایی که قابل اعتمادن، اونایی که قابل اعتماد نیستن، و مدهو الممدوه منهم و ذمو المذموم و قالو فلانون متهمون فی حدیثه و فلانون کذابون، کسی رو بود که خبرش رو تضعیف میکردن، کسی بود که خودش رو تضعیف میکردن، در اولی تضعیف حدیثه، در دومی تضعیف محدث و مخبره، و فلانون مخلتون، فلانی ضبطش متعارف نیست، قاطی میکنه، و فلانون مخالفون فی المذهب و اعتقاد، فلانی مذهب و اعتقادش فاسده، و فلانون واقفیون و فلانون فتحیون و غیر ذالک من الطعون التي ذکروها و صنفوا فی ذالک الکتب و استثنوا الرجال من جملت ما روه و من التصانیف، گاهی کتابی رو ذکر میکردن میگفتن اینا رو به طرق معتبر نقل کردن، مگر اون طریق خاص که در طریق فلانی باشه، اون طریقش طریق معتبری نیست، فی فهارسهم حتی ان واحدا منهم اذا انکر حدیثا تعن فی اثنادهی، اگر به حدیثی رو مورد انکار قرار می گرفت سند رو طعن می کردن، نقد می کردن، و ضعفه به روایته و او رو تضعیف می کردن در روایتش، هذه عادتهم، این عادت علماء طائفه است، علی قدیم و حدیث لا تنخره، از گذشته و جدید این گونه بوده و لا تنخره و منخرم نمیشه، یعنی شکسته نشده، این رویه علماء طائفه بوده. این کلمات رو مرحوم آقای خویی در همون آدرس از کتاب عده شیخ نقل کردم که نشان دهنده وضع علما بوده در برخورد با احادیث. این فرمایشات مرحوم آقای خویی که ایشان توثیقات علماء رجال از باب خبر واحد قبول کرده، یعنی توثیقات نجاشی شیخ حجت است از باب چی؟ حجیت خبر ثقه. مثل کسی به شما بگه زیدون عادلون، یا کسی به شما بگه زیدون مثلا ثقتون، یکی فرق نمی کنه. خدمت شما عرض کنم این فرمایشات مرحوم آقای خوییه از مرحوم حاج آبوزرگ تهرانی، کتاب ها رو نقل کردم و کلامی رو از مرحوم شیخ در عده نقل کردم. این فرمایشات ایشانه. خب ببینیم آیا این فرمایشات قابل قبوله یا نه. ما ها اختلافی داریم با ایشان. عرض کردیم که آدم وقتی در توثیقات اینها نگاه میکنه و در تضعیفات اینها نگاه میکنه، روی قرائن و شواهد مطمئن میشه که اینطور نبوده که حتما منتهی بشه سقطن عن سقطن به دیگری، بلکه اینا بر اساس استنباط بوده. مثلا برای مثال همین حسن ابن محبوب ره، وقتی شما نگاه میکنید با اینکه این همه توثیق داره، وقتی نجاشی بهش میرسه توثیقش نمیکنه. نجاشی اسم آورده چرا؟ توثیق نکرده. حسن ابن علی ابن محبوب ره اسم آورده اما توثیق نکرده. حتی اگر اسم نیاورده باشه، چون تو ذهن منه که اسم آورده، اگر فرض کنیم توثیق اگر اسمم نیاورده باشه، کسی که این همه صاحب مصنفات بوده و این همه توثیقات داره، اصلا اسمی ازش نیاورده. اینا نشون میده که توثیقاتی که اینها گفتم، مثلا بعضی از معارف ره، از بعضی از مشاهیر ره که اینها توثیق داشتن، اینا اصلا برای اینا توثیقی ذکر نکردن. که حالا برای مثال خیلی واضح، این ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم ره با اون همه احترام و تجدیدی که ازش شده و اون همه اهمیتی که داره و اون همه روایاتی که ازش نقل میشه، کسی ها توثیقش نکرده، کسی ایشان رو توثیق نکرده. ابراهیم ابن هاشم قمی، پدر علی ابن ابراهیم. نه، نجاشی کتابش فهرسته، شیخ کتابش چیه؟ کتابش یکیش فهرسته یکیش رجاله. اما کسانی که اسمی از جناب ابراهیم آوردن توثیقش نکردن. اونهایی که از او اسم آوردن از این شخصیت ابراهیم ابن هاشم توثیق نیاوردن. حالا یادم نیست که در کتاب نجاشی آمده، به احتمال قوی حدسم اینه که ابراهیم ابن هاشم در کتاب نجاشی ذکر شده، اما برش توثیق ذکر نکردن. یعنی خود ما هم نمیدونیم که اینا توثیقاتشون بر چه اساسی بوده. این نشون میده که یک توثیقات بر اساس توثیقات دیگران نبوده، بر اساس یک نحوه از حدس و اجتهاد خود اینها بوده. اینا علماء رجال بودن، کتب روایی، کتب حدیثی، کتب خدمت رو ارز کنم، رجال، تضعیف، توثیق، خود روایات، روات، مرویون انها در اختیار اینها بوده. به نظر میرسه که اینها بر اساس یک اجتهاد و حدس خودشون بوده که به وثاقت و به راوی میرسیدن یا نمیرسیدن. و کسانی که شیخ مفید اینا رو توثیق کردن، یه رجال زیادی هم که شیخ مفید اینا رو توثیق کرده. شیخ مفید میدونین که متقدمه هم بر نجاشی هم بر کی؟ هم بر شیخه، متقدم بر همه ایناست و احتمالا شیخ اینها هم بوده، چون 413 از دنیا رفته، نجاشی 450 از دنیا رفته. دقت کردین؟ و کسانی رو که اصلا یه بحثی شده توثیقات شیخ مفید، اینا توثیقات اینا رو توثیق نکردن. یا تمام کسانی که قبل از شیخ بودن و قبل از نجاشی بودن و اینها توثیق شدن اما توسط شیخ یا توسط نجاشی اینا توثیق نشدن. و اینکه مرحوم آقای خویی فرمودن این همه کتاب رسیده، اما اینا مشخص نیست که این کتاب ها کی تألیف شده. درست صد و خورده تألیف داریم، جناب نجاشی را اگر ما حد وسط قرار بدیم سنه 450 بوده. ممکنه تمام این نوشته یا اکثر قریب به اتفاق این تألیفات ما را همین یک قرن اخیر بوده، که این یک قرن اخیر هم اگر توش توثیقی آمده باز میشه توثیقات حدسی، چون یک قرن اخیرش میشه از سال 350 تا سال 450. و حال اینکه خود غیبت صغرا در سنه 328 پایان یافته یا 329 منتهی غیبت 329 انتهای غیبت صغرا است. اینم واقعا معلوم نیست که این نوشته ها مال کی هستش و خود این نوشته ها چه وزنه ای داشته به لحاظ علمی. اونم بعد جواب میدم. این اشکال اول. خدمت شما عرض کنم اشکال دوم اینه که بیام اصلا قبول کنیم آقا تمام توثیقات ان شخصن شخصن رسیده به این. خب ما از کجا میدونیم که اونها در وسط بودن یا همشون ثقات بودن؟ فرض کنید زراره توصیقش رسیده بگید که جناب کی؟ به جناب مرحوم شیخ طوسی رسیده باشه به اون. درست؟ از کجا میدیم این در وسط تمام این کسایی که توصیق کردن ما میگن اینها رو میشناسیم کیه؟ مثل روایات مراسیل ما میمونه که این روایات مراسیلی که صدوق نقل میکنه مطمئنیم که این روایت از خودش جعل نکرده، روایت از راوی گفته، راوی از راوی تا به امام میرسیده، تا این به کسی منتهی میشه که اون از امام نقل کرده. خب اما چون نمیشناسیم چیه اعتمادم نمیکنیم. شاید پیش اینا ثقه باشه، خب شاید پیش اونجا هم ثقه باشه. ان بعض الاصحاب میگن ما اعتماد میکنیم، میگیم این بعض الاصحاب رو ما نمیشناسیم. میگه تمام اینهایی رو که شخصن ان شخصن به قول ایشون کابرن ان کابر، کبیری از کبیر، از کجا فهمیدن اینا کابرن ان کابر بوده؟ نهایتش اینه که توصیقات این رجالیین روات اصحاب ائمه، میدونید که معظم فقه ما دو نفرن، دو تن از ائمه هستن، یکی امام باقر یکی امام صادق. حتی ما ائمه ای داریم که گفته شده اینا حتی یک روایت فقهی از اینا به ما نرسیده، مثل سید الشهدا. من تتبع نکردم، ادعا کردن بعضیا که در تمام روایاتی که از سید الشهدا رسیده به ما حتی یک دونه روایت فقهی ما توش نداریم. حالا دیگه برسه به یعنی عمده روایات ما از این دو امام هستش، امام صادق و امام باقر، که امام صادق وفات ایشان کی بوده، رحلت ایشان کی بوده؟ سنه 148. سنه 148 بیاین تا زمان نجاشی، زمان نجاشی 450 بوده، شیخ متأخرتره 460، که 300 سال فاصله میشه. خب عمدش اینه که ما باید تمام، چون شاید بشه که بیش از 90% فقه ما منتهی میشه به روایات این دو امام، خب باید در این روایات، یعنی کسانی که در این طبقه بودن از خود روایات از ائمه، توصیقات اینا در این 300 سال ثقتاً ان ثقه رسیده باشه به کی؟ به نجاشی. اینو ما از کجا میدونیم؟ فرض کنیم همش هم به همین صورت باشه، آیا تمام اینا از ثقات رسیده به ثقاتی و از اون ثقات به اون ثقات؟ اینا معلوم نیست. این هم اشکال دوم. فرض کردیم که ان حسن بوده، ان توصیق دیگری بوده تا برسه به توصیق اصحاب امامین. این 300 سال فاصله زمانی، 300 سال فاصله کمی نیست. الان را من گاهی وقتا توجه میکنم یک خبری رو که یک کسی آقای مطلبی رو گفته، این همه وسائل ارتباط جمعی هست، کلمات نقل میشه، ضبط میشه، وقتی بازم دقت میکنم میبینم این مطلبی که این شخص نقل میکنه در این خبر با اون سخن خیلی تفاوت داره، چون کافیه شما یک کلمه کم و زیاد بکنی، نه اینکه هم قصدن این کار میکنه، نه، فقط یک کلمه که بندازیم کل معنا عوض میشه. اینو من زیاد دقت کردم در کلماتی رو که وقتی نقل به معنا میکنن یه دفعه این جمله شخص رو نقل میکنن، هیچ، یه دفعه نه اون محتوا رو نقل میکنن. به ندرت میشه شما برخورد کنید که محتوا دقیق باشه. حالا این فاصله زمانیش با این همه وسائل ارتباطی، 300 سال فاصله شده بین عمده روایات ما، و چون عمده روایات ما از همین مال این دوره هستش، یعنی بین سال 100 تا 150. خب بنابراین چطور ما مطمئن بشیم که اینایی که نقل کردن همشون آدم های ثقه‌ای بودن، آدم های توصیف موثقی بودن؟ و اما اشکال سوم بر فرمایش مرحوم آی خویی، این اصالت الحسی رو که ایشان گفته، این اصالت الحس رو ما قبول کردیم، ولیکن این اصل لفظی که نیست، اصل عقلایی است. اصل عقلایی است در جایی است که احتمال عقلایی داده میشه بر این که چیه؟ این سخن ان حسن هست. میگه زیدون مات، زیدون و عادلون، از سماویم طور آسمان داره میباره. احتمال میدیم این اخبارش ان حسن باشه و احتمال هم میدیم ان حسن باشه، اما احتمال حسیتی که احتمال اوقلائیست در این نحوه از اخبار. اما برسیم در توصیقات این علمای رجال با این فاصله چندین قرنه، آیا این احتمال اوقلائیست؟ آیا احتمالیست مثل احتمال در زیدون عادلونه؟ مثل احتمال در زیدون ماته هستش؟ قطعا اونطور نیست. این سیره اگر نگیم مفرز العدمه، لااقل مفرز الوجود نیست که در مثل این توصیقات اصلی دارن عقلا بناره برای این میزنن که توصیقات نجاشی یا توصیقات مرحوم شیخ و امثال ذلک اینا بر اساس چیه؟ حسه. بنابراین این اصالت الحس هم در اینطور موارد نمیان. ما ها معتقد هستیم که توصیقات اینها اما و اماست، یا همینی که مرحوم آقای خویی گفتن که صیغه از صیغه نقل کرده دقت کردیم و به اینها رسیده، یا بر اساس حدس و اجتهاده. اگر بر اساس حدس و اجتهاد باشه دقت کردیم، قول اینها حجت از باب قول اهل خبره، از باب قول اهل خبره حجت هستش و ما میتونیم به این قول عمل کنیم. پس ظن ما بر اینه که چیه؟ که اخبارات اینها اجتهادی و حدسیه. اما اگر هم اجتهادی و حدسی نباشد، ظن ما بر اینه اون احتمال مرحوم آقای خویی رو مشکل باز برخورد میکنیم، باید بگیم بر اساس یک اطمینانی و الا چون قرائنی رو جمع کنیم بر اینکه اینها اجتهادات علماء رجال بوده، یعنی روات رو نگاه میکردن، مضامین رو نگاه میکردن، اهل خبره بودن، توصیقات رو نگاه میکردن، راویان رو نگاه میکردن، مروی و انها رو نگاه میکردن، از مجموع این قرائن اجتهاد و حدس میزنن برای اینکه مثلا زراره یا مثلا جمیل سقط. اینو باید به یک اطمینانی برسیم. الان در حد یک ظن قریب به اطمینان میتونم اینه بگم، اما باید اطمینان پیدا کنیم که اینها یک از باب اجتهاد حدسی اینها بوده و قول اهل خبره حجته. فقط دو تا اشکال میمونه اگر بگیم اینا از باب اهل خبره هستن، باید این حل کنیم. اشکال اول اینه که وساقت از امور حسی است و اجتهاد و حدس در امور حدسی به درد نمیخوره. وساقت از امور حسی است و حدس و اجتهاد در امور حسی معتبر نیست. اینه میشه جواب داد به این که اجتهاد از وساقت از امور حسی است نسبت به وساقت افرادی که معاصرن، اما نسبت به گذشتگان و کسانی که فاصله زمانی داره دیگه وساقت اینها از امور حسی نیست، بلکه از امور اجتهادی و حدسی. این اشکال میشه جواب داد. اشکال دوم اینه که خیلی خوب، بسیار خوب، ما فرض کردیم که اینها اهل خبره هستن و از باب قول اهل خبره. سوال اینه که فتوای مجتهدی که مستندش همین توصیقات و تضعیفاته، این چرا بر ما حجت باشه؟ چون خود مجتهد در مسئله توصیقات و تضعیفات رجالی میشه مقلد و قول اهل خبره وقتی حجته که مستند به اجتهاد باشه، نه مستند به چی؟ به تقلید. دیگه قول فقیه چرا بر ما حجت بشه؟ دیگه فقیه اهل خبره نیست، فقیه مقلده. چون فرض کردیم که اینها اهل خبره هستن و قول اینها از باب قول اهل خبره حجته. این اشکال رو جواب میشه داد. ما در اهل خبره دقت کنید، در مقدمات غریبه میگیم باید مجتهد و اهل خبره باشه. مثلا در فقیه کی اهل خبره هستش؟ که در مسائل علم و اصول و در قواعد فقهیه مجتهد باشه. اما ما قبول نداریم که مجتهد باید یعنی اهل خبره باید در همه اون مقدمات هم چیه؟ اهل خبره باشه. مثلا اگر مثال بخوام برای شما بزنم، این اطباء که دارو میدن اثر این داروها رو تقلید میکنن یا این که نه خودشون اجتهاد میکنن فلان قرص برای مرض مثلا فشار خون خوبه؟ اینا نبا از دکتران داروسازیه تقلید میکنن. دکتر داروساز میگه ولیکن تشخیص مرض، و دقت کردین خصوصیات مرض، این کار طبیبه. اما طبیب در دارو که هیچ وقت خودش اهل خبره نیست. کدام دارو برای کدام مرض خوبه، چه مقدارش خوبه، چه حجمش خوبه، آثار جانبیش چیه، چه اثر سویی داره، و چه افرادی که مریضن باید از این قرص استفاده نکنن، تمام اینها رو اطباء هم رجوع میکنن به چی؟ به دکتران داروساز. یعنی یکی یکی اینا رو تجربه کردن قرص داره. هر چی که دکتران داروساز بگن عمل میکنن. در فقیه هم گفتیم آقا اهل خبره در مقدمات غریبه که فقه قواعد فقهی است و قواعد اصولی، یعنی مسائل اصولی، باید مجتهد باشه. اما در صرف و نحو و رجال و ادبیات و اینا تقلید هیچ مانعی نداره. پس عنایت کردیم. پس خبرویت در همین حده. خب اگر بگید اینها اهل خبره هستن، پس چرا به توثیقات متأخرین، خوب دقت کنین، چرا به اونها اعتماد نمی کنین؟ با اینکه اونها هم انحدسن هستش، مجلسی، سید ابن طاووس، والد مجلسی، شیخ بهایی، شیخ انصاری، چرا بگیم توثیقات اینها اعتباری بهش نیست؟ خب اینا ان اجتهادن و حدسن هست. خوب دقت کنید، اینجا نکته دقیقیه. وقتی شیخ بهایی توثیق میکنه، وقتی مجلسی توثیق میکنه، این توثیقش ان حدسن هست، اما نه ان اجتهادن و حدسن. از باب اجتهاد نیست. چرا؟ چون باب اجتهاد نسبت به زمانهای این زمان منصده، هیچ طریقی نیست الا همین کتب موجوده. نه دیگه، کتب موجوده توثیق نداره. فرض کنیم کتاب نجاشی توثیق نداره، شیخ بهایی زید رو توثیق کرده. نجاشی بله، نجاشی مجتهده. نمیدونم این الان توصیه باب اجتهاد منصد الان این نبینی حدس غیر از اجتهاد و حدسه. باب اجتهاد اینه که اسباب و وسائل و کتب و فهارسی در اختیار بوده که الان در اختیار نیست. این که در اختیار ما هم هست، این که در اختیار خود ما هستش، خود روا در اختیار ما هست، خود راوی هم در اختیار ما هست، همه این چه که در اختیار ما هست در اختیار مجلسی هم هست. نه ما که نگاه میکنیم این دیگه تو اینا حدس اجتهاد نیست. هشت اجتهاد صرف حدس نیست، عبارت از اون مقدمات موصله و مقدمات لازمه در اختیار باشه. بعد توی مثال بزنم، اگه فرض کنید یک مجتهدی در یک جایی باشه که به کتاب حدیث دسترسی نداشته باشه، این باب اجتهاد برش منصده، باب استنباط برش منصده، چون استنباط احکام شرعی از کتاب و سنته. کتاب و سنت الان در اختیارش نیست. دقت میکنی؟ اگر بخوام بلا تشبیه بگم، این کتاب سنت نسبت به ما به منزله همون کتاب فهارس و رجال نسبت به علمای اصحاب رجال ما، علمای رجال ما. اینا امروز در دسترس نیست، تمام اینا پاک شده. اونی که موجوده همین کتاباییست که در اختیار ما هست. خب ما بر اساس این کتاب ها که دیگه نمیتونیم اجتهاد کنیم. مثل این میمونه که کسی بخواد احکام شرعی رو استنباط کنه بر اساس فتاوای فقها. کتاب حدیث در اختیارش نیست، اما کتاب فتوایی موجوده. کتاب فتوایی چندین کتاب فتوایی در اختیار داره. بر اساس کتاب فتوای اگر کسی فتوا داد، این فتوا رو بهش میگیم حدسی، دیگه اجتهاد نیست، استنباط نیست. در دست ما هست. این روایات توصیف فهمیده نمیشه. چون مسلمه خب روایات توصیف میبره. نه است. از این مقدار این که توصیف فهمیده نمیشه. ناهدش اینه که مزامینش همه مزامین مرتب و منظم و خوبیه. این نشونی میده که شخص سقه هستش. ما نگفتیم که جای تحقیق بسته است. ما اگر نجاشی دو تا کلام متناقض گفته باشه میگیم خب ثابت نیست. اگر توثیق نجاشی با تضعیفش برخورد کنه میگیم حجت نیست. اونی که امروز فقها ما میگن، علما ما گفتن از قرن 6 به بعد، اینها چی بوده دیگه میدونیم. اینها همه حدسیه. مثلا مزامینش خوب بوده، حد زده که این شخص سقه است. مثلا اجلا ازش نقل کردن، حد میزنه که این شخص چیه؟ سقه هستش. یا در کتب معتمده و در کتب معتبره ازش روایت ذکر شده، حد میزنه. اینا اصطلاحا بهش میگن حد. ما میگیم که حدسی معتبر هستش در قول اهل خبره که مستند به چی باشه؟ مستند به استنباط و اجتهاد باشه. برابر این توثیقات متأخرین رو نمیشه قبول کرد. فقط میمونه توثیقات رجالین متقدم مثل نجاشی و امثال ایشان. اینم یک راه داره از باب قول اهل خبره با توجه به دو نکته. یه نکته این که باب اجتهادم خصوصا امروز ممسد بر ما. ما نمیتونیم استنباط کنیم و اجتهاد کنیم و وثاقت رجال رو به دست بیاریم. نکته دوم، نکته اینه که ما به اهل خبره در مقدمات بعیده که تقلید میکنن رجوع میکنیم. فقط در مقدمات غریبه نباید تقلیدی باشه. مثل اطباء که به معالجاتشون رجوع میکنیم، و حال اینکه اینا در داروسازی هیچ وقت مجتهد نیستن. در داروسازی چی هم؟ کاملا مقلدن. هازا تمام کلام در این امر. پس ماها مسلک اون مسلک قول اهل خبره است، نه مسلک حجیت خبر ثقه. الحمدلله رب العالمین.